زمین است.
ناماوران
ایران
زمین
به نام خدا. درود بر شما شنوندگان گرامی، من علی عظیمی نژادان هستم. با برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های ناماوران ایران زمین در خدمت شما عزیزان هستیم. از جناب دکتر حمیدرضا شعیری تشکر میکنیم که وقتشون رو در اختیار ما قرار دادن تا با آثار ایشان و آرای ایشان بیشتر آشنا بشیم. جناب دکتر شعیری، بسیار سپاسگزارم از شما به خاطر حضورتون در این برنامه. به شما سلام عرض میکنم.
من نماز سلام دارم و سپاس فراوان از اینکه جلسه رو ترتیب دادید که بتونیم با هم گفتگو کنیم.
رشته اصلی شما نشانه شناسی بوده، در فرانسه تحصیل کردید و به هر حال دوره های آموزشی متعددی رو گذروندید در فرانسه، و اما در این سالها شما این واژه رو وضع کردید، واژه‌ای که قبلا ما در دایره واژگانیمون نداشتیم، دایره واژگانی متداول در دانشگاهامون و آموزشگاهامون همچین واژه‌ای رو نداشتیم، نشانه معناشناختی. به همین دلیل من فکر میکنم لازم هستش که یک تعریف هرچند مختصری از این دو واژه ما ارائه بدیم، اینکه منظور شما از این واژه چیه دقیقاً، یعنی دقیقاً توضیح بفرمایید که ترکیب نشانه معناشناسی که ترکیبی یافته از دو واژه نشانه و معنا دقیقاً چه چیزی است، چون که به هر حال ما با این دو رشته متفاوت سر و کار داریم امروزه، یعنی هم نشانه شناسی هم معنا شناسی. اینکه این دو واژه چه ارتباطی با هم دیگه دارن، ارتباط اینها با خود رشته زبان شناسی چه چیزی هستش، رابطه اینها با هم دیگه و مسائلی از این قبیل.
ببینید، من مجموعه مطالعاتی که داشتم و بعد تجاربی که به دست آوردم و مطالعات شخصی خودم و تحقیقات و پژوهش‌هام سبب شد که بین دو واژه سمیولوژی و سمیوتیک فرق قائل بشم. البته این فرق بخشش برمیگرده به تعاریف خود این دو واژه. ببینید، سمیولوژی در ابتدا که میدونید وقتی نشانه شناسی وضع شد، همون معادلش سمیولوژی، سمیولوژی وضع شد توسط فردیناند سوسور، تا دهه 60 این واژه مورد استفاده قرار گرفت، ولی رفته رفته جای خودش رو به واژه دیگه ای داد. یعنی ما واژه سمیولوژی رو در پاریس، البته در فرانسه، چون میدونید جایگاه اصلی توسعه حوزه مباحث حوزه نشانه فرانسه بود دیگه،
درست.
بعدم مکتب پاریس که اصلا این رو خیلی بسط و گسترش داد. حلقه پاریس هم خیلی شناخته شده است دیگه تو این حوزه. شما میدونید که افرادی مثل گرماس، مثل اومبرتو اکو، مثل رولان بارت، مثل دومزیل، مثل جورج ماس، اینها دور هم جمع شدن، تودوروف و غیره دور هم جمع شدن و یه حلقه شکل گرفت تا اون همون حلقه
پاریس.
مکتب پاریس که اینها این مطالعات رو جلو بردن. البته نمیخوام دیگه خیلی این توضیح بدم چون وقت رو میگیره در همین حد. و بعد این حلقه پاریس بعدها درش انشاب هم شکل گرفت، البته به دلیل تفکراتی که در اون شکل گرفت. میدونید که من اینجوری بگم، این انشاب به این دلیل بود که یک گروه، یعنی گروهی که گرماس اینا بودن، به سمیوتیک ابژکتال قائل بودن، یعنی تعریفشون از سمیوتیک ابژکتال بود، یعنی اینکه ابژه مطالعهشون یا موضوع مطالعهشون متن، و بعد این موضوع مطالعه رو ابژه در نظر میگرفتن. یعنی میگفتن متن یک ابژه است، جهان هم یک ابژه است، ما میتونیم بر این ابژه از طریق مطالعه بر این ابژه مسلط بشیم و این ابژه رو توضیح بدیم، میتونیم پس برش مسلط بشیم. عرض کنم حضور شما که در مقابل این یک سمیوتیک سوبژکتال مطرح شد، یعنی سمیوتیکی که متکی به سوژه است، تفکرات سوژه و اینا رو در نظر میگیره، که در رأسش ژان کلود کوکه و اینا بودن، که اینا قبلا با گرمس با هم کار میکردن، بعد انشاب شد، ژان کلود کوکه از حلقه بیرون اومد و سمیوتیک سوبژکتال، یعنی اینکه به جای اینکه جهان رو ابژه بدونه و بگه ما میتونیم بر این ابژه مسلط بشیم چون تعریفش میکنیم و چون معناش رو کشف میکنیم، سمیوتیک سوبژکتال یعنی من سوژه مبنا هستم، من سوژه مقصد هستم.
درست.
یعنی همه چی از من سوژه شروع میشه به من سوژه هم برمیگرده.
درست.
پس بنابراین من به دنبال خودم هستم و این خود بودن رو میخوام کشف کنم، نه اینکه جهان رو ابژه بدونم و ابژه رو کشف کنم.
درست.
این دو تا فرق داشتن با هم. این انشاب شکل گرفت.
اما قبل از اون لطفاً اشاره بکنید به تغییر و تحولاتی که این سمیولوژی یا نشان شناسی از دوران سوسور تا دهه 1960 که دارین در موردش صحبت میکنید تا قبل از این انشاب ها به وجود اومد، به خاطر اینکه من فکر میکنم ابتدا نشان شناسی رو شاخی از زبان شناسی میدونستن، همچنان که خود سوسور در واقع به عنوان یکی از بانیان زبانشناسی نوین هم قلمداد میشه دیگه.
سوسور ابتدا فکر کرده بود که اصلا زبانشناسی زیر مجموعه نشانشناسی
درسته،
چون زبان هم یک نظام نشانه‌ای است در میان نظام‌های نشانه‌ای دیگه. پس من وقتی ما میگیم نشانشناسی خیلی وسیع است و زبان هم که یک نظام نشانه‌ای است در درون نشانشناسی جای میگیره، ولی خب زبانشناسی نپذیرفتن و بعدها زبانشناسی جا باز کرد و ببینید گاهی تقدیر تاریخی سبب میشه که یک چیزی عقب بره یک چیزی جلو بیاد. در اصل سوسور می‌خواست بگه که ما باید بگیم نشانه شناسی، در درونش بگیم زبان شناسی، چون زبان یه نظام نشانه‌ای در درون نظام‌های نشانه‌ای.
درسته.
ولی خب تقدیر طور دیگه رقم خورد و زبان شناسی تصاحب کرد، یعنی جایگاه زبان شناسی اهمیت پیدا کرد و دیگه همه گفتن زبان شناسی برای شکل زبان شناسی، نشان شناسی اومد در درون زبان شناسی شد واحد درسی یا شد یه درس.
حالا برخلاف خواسته سوسور
که در واقع حقیقت هم همینه، یعنی زبان یک نظام نشانه ای در درون نظام های نشانه ای دیگه.
درسته.
ولی این نداره،
اما تا اون دهه 1960 در واقع زبانشناسی غلبه داشت بر نشانشناسی.
بله، به هر حال اصلا مطالعات سوسور هم در حوزه زبانشناسی انجام شد. بعد سوسور سمیولوژی رو پیشنهاد کرد و گفت ما به علمی نیاز داریم که بتونه به مطالعه و بررسی نشانه ها و سازوکار آنها بپردازه و این رو از سمیولوژی، یعنی از حوزه پزشکی، حتی چون پزشکا سمیولوژی داشتن، دنبال سمپتوم ها بودن دیگه.
بله.
برای مطالعه بیماری
ها، نشانه های بیماری.
دنبال این بودن و اونو از اونجا اصلا سوسور گرفت و آورد توضیح مطالعات زبان و گسترشش داد. منتظر سوسور دغدغش این بود که این رو به حوزه مطالعات اجتماعی هم بیاره. منتها فرصت، خیلی زمان و فرصت بهش این مجال رو نداد. زندگی بهش این مجال رو نداد. حالا کاری به این ندارم. اون چه که در پاسخ به سوال شماست این که ببینید تحول واژه به این شکله. ما واژه سمیولوژی رو داشتیم تقریبا تا دهه 60. در کنارش واژه سمانتیک رو داشتیم. اینطوری تعریف شده بود که سمیولوژی، یعنی در تعریف، ببینید در تعریف فرهنگ واژگانی خود علم اینجوری آمده، سمیولوژی علم مطالعه نشانه ها، ببینید سینینیه علم مطالعه نشانه ها، و بعد در مورد سمانتیک آمده بود که علم مطالعه معنی نه معنا، چون من ببینید من در مطالعاتم بین معنی و معنا تفاوت قائلم. معنی یک واحد مفهومی محدوده. مثلا من وقتی فرهنگ لغت رو باز میکنم و دنبال معنی یک واژه میگردم، معنی اون واژه رو دنبالش میگردم، این معنیه، این یعنی واحد کوچک، حد اقلی یا کمینهی بهش میگیم یا مینیمالی بهش میگیم از یک مفهوم، میدونید اینه. مثلا من میگم که دیکشنری فرهنگ لغت رو باز میکنم، معنی مجرد رو دنبالش میگردم و فرهنگ لغت برای معنی مجرد یک مفهوم به من میده، یک معنی به من میده، میشه معنی. اما معنا یک پروسه است. این تفاوت رو من قائلم. من حرف اصلیم اینه که در بسیاری از جاها شاید متوجه منظور نشدن به خوبی و به من ایراد گرفتند و غیر و اینها، که خب به هر حال همین البته که باید نقد باشه و البته که باید ایراد باشه تا ما توضیح بدیم تا جلو بریم. من حرف اصلیم اینه که ما یه معنی داریم و یک معنا، معنی محدوده و یک واحد کمینه‌ای مفهومی است، ولی معنا یک پروسه است و این پروسه در طی یک روند به دست میاد یک مفهوم محدود حداقلی نیست. مثلا اینجوری من برای شما میگم، وقتی من ببینید یک رمان رو مطالعه میکنم، یک متن ادبی رو مطالعه میکنم، معنی های محدود وجود داره. مثلا من میگم تو این معنی چی داریم، تو این مثلا یک جا معنی مثلا ناراحتی داریم، یعنی یک جا گوشه از متن ناراحت، بعد یک گوشه دیگه معنی شادی به دست میاد، یک گوشه دیگه معنی عشق، یک گوشه دیگه معنی امید، یک گوشه. اینا معنی های لوکال و محدودی هستن که به دست میاد. اما من یه معنا دارم که یه پروسه فرایند است که این معنا باید عناصر و عواملی در طول متن دست به دست هم بدن و جلو برن، دینامیکی رو تولید کنن، حرکتی رو ایجاد کنن، تغییراتی به وجود بیاد، جا به جایی شکل بگیره، عناصر جای همو بگیرن، با هم رقابت کنن، رابطه جا به جایی ایجاد کنن، رابطه جانشینی ایجاد کنن، بعضیا به عقب صحنه برن، بعضیا به جلوی صحنه بیان، جلوی صحنه رو اشغال کنن، فضا تغییر کنه، مکان حضور اونها تغییر کنه. ما در مورد کنشگران مثلا جلسه قبل صحبت کردیم، مکان حضور کنشگران تغییر کنه، شرایط بدبستان اونها با هم عوض بشه، روند شکلش در واقع چی بگیره، شکل تحولی به خودش بگیره و ما به سمت انتها یا مقصد بریم و اون موقع معنا تکمیل بشه. اینو ما باش میگیم فرایند معنا یا پروسه معنا. من به این دلیل بین معنی و معنا تفاوت قائلم. یک جا محدوده، در یک گوشه اتفاق میفته، معنی است، ولی در یک جا طی یک پروسه و یک فرایند بزرگ اتفاق میفته، کجا معنا در اتفاق میفته. خب اینم رابطه معنی و معنا. پس من متوجه شدم که پس نشانه، اگر ما میگیم معنا اینجوری پروسه است یا معنا اینگونه فرایندی است و به دست میاد، خب پس این 100% دیگه نشانه نیست. یعنی من احساس کردم که ما داریم واژه‌ای رو، نمیخوام بگم اشتباه، ولی داریم به گونه‌ای به کار میبریم و به چیزی اطلاق میکنیم که در اصل اون چیز نیست. به همین دلیل اعتقاد داشتم که ما یک جا ساین داریم، یعنی نشانه داریم و مجموعه نشانه ها رو داریم. این مجموعه نشانه ها دست به دست هم میدن، با هم وارد ارتباط میشن، با هم رابطه برقرار میکنن، مقاومت انرژی به هم صادر میکنن، مقاومت میکنن در برابر هم دیگه، تو در تو میشن، رقیب هم میشن، در تعامل با هم قرار میگیرن. نشانه ها رو میگم، در تعامل با هم قرار میگیرن. اما در نهایت همین اتفاقات میفته تا ما به چه سمتی بریم؟ همین اتفاقات میفته تا ما به سمت شکلگیری معنا تازه بریم. پس معنا خود نشانه نیست، معنا حاصل تعامل نشانه ها با هم، معنا حاصل زد و بند نشانه ها با هم، یا معنا حاصل رقابت نشانه ها با هم، یا معنا حاصل در کنار هم قرار گرفتن یا در هم تنیده شدن نشانه ها با هم است. یعنی باید نشانه ها ابتدا وارد میدان بشن، با هم درگیر بشن، با هم رقابت کنن، با هم همکاری کنن، با هم تعامل کنن، با هم بدبستان کنن تا اون پروسه معنا اتفاق بیفته. این تفکر، این اعتقاد باعث شد که من به این سمت و به این سو سوق پیدا کنم که ما نشانه و معنا رو داریم که در کنارم زندگی میکنن و من دیگه واژه نشانه شد. بله، زمانی که سمیولوژی به تنهایی به کار میرفت، نشانه شناسی براش خوب بود، چون سمیولوژی میگفت علم مطالعه نشانه ها. خب خوب بود، ما هم تو فارسی گفته بودیم نشانه شناسی، مادر رو براش درست پیدا کرده بودیم. زمانی که سمیوتیک آمد، به خصوص در فرانسه، من منظورم بله، که اونجا مطالعات خیلی روش پیدا کرد. زمانی که سمیوتیک آمد اصلا تعریف عوض شد. سمیوتیک آمد خودش چجوری تعریف کرد؟ بازم در فرهنگ لغت که من اینجا بالا سر من رفرانسش وجود داره، خودش چجوری تعریف کرد؟ اینجوری تعریف کرد که سمیوتیک علم مطالعه فرایند تولید و دریافت معنا. دیگه نگفت نشانه، اصلا اسمی از نشانه نیورد، گفت علم مطالعه فرایند تولید و دریافت معنا.
برای نخستین بار این مفهومی که الان شما دارین توضیح میدین در رابطه با سمیوتیک توسط چه کسی یا چه مکتبی در
توسط گرماس، توسط گرماس و مکتب فرانسه، مکتب خود حلقه نشان شناسی پاریس، مکتب پاریس و گرماس در دیکشنری دیگه، چون منبع گرماس بود. گرماس در واقع آمده بود سمیوتیک رو پیشنهاد کرده بود. ببینید این نکته رو من اشاره کنم. واژه سمیولوژی گرامس تبدیلش کرد به واژه ابتدا چند سال واژه سمانتیک رو استفاده کرد، به خود سمانتیک لکسیکال، سمانتیک واژگانی اینا بله. استفاده کرد. بعد قانع نشد برای مطالعه. ببینید زمانی که یه جمله یا کلمه رو مطالعه می‌کردیم کفایت می‌کرد. گرامس هم راضی بود، همه راضی بودن. زمانی که مطالعه ما مربوط به یک ساختار محدود بود، مثلا یک جمله حد اکثر یک پاراگراف، یعنی زمانی که نشانه شناسی مطالعش محدود بود یا معنی شناسی مطالعش محدود بود به یک کلمه، یک واژه، یک پاراگراف، مشکل نشیم. اما وقتی ما آمدیم سراغ گفتمان، یعنی گفتمان یعنی مجموعه نشانه ها در تعامل با هم یا در رقابت با هم،
بله بله.
اونجا دیگه جواب نمیداد. گرامس آمد بعد از سمانتیک واژه سمیو لنگویستیک. سمیو لنگویستیک به معنی نشانه زبانی رو.
بله.
10 سال گرامس این واژه رو به کار میبره در مطالعاتش و در عناوین مقالاتش. بعد مورد انتقاد زبانشناسا قرار میگیره که تو نهایتاً مجبور شدی از ما استفاده کنی، یعنی از واژه لنگویستیک توی ترکیب استفاده کنی و بگی سمی لنگویستیک. این یه مقدار برخورنده بود برای گرامس و گرامس به این فکر افتاد که واژه دیگه‌ای رو پیدا کنه. ما در انگلیسی البته از ابتدا واژه سمیوتیکس رو داشتیم در انگلیسی، ولی ما باید دقت کنیم که این دوتا معادل و برابر هم در فرانسه و نظام‌های آنگلوساکسون نیستن. یعنی یکی از نکات تفاوت ما با دوستان آنگلوساکسون در همینه که این دوتا معنی یکسانی در دو نظام، یعنی در نظام آنگلوساکسون و نظام فرانکوفون یا فرانسوی زبان ندارن. به این نکته دقت کنید که در فرانسه وقتی گرامس سمیوتیک رو استفاده کرد، در تحول سمیولوژی استفاده کرد، یعنی جانشین اون کرد، چون دیگه مبنا چی شده بود؟ مبنا فرایند شده بود. تا زمانی که ما سمیولوژی رو داشتیم مبنا مطالعه فرایندی نبود. یعنی سمیولوژی با چی کار داشت؟ سمیولوژی با واژگان و با رمزگان کار داشت، اونم با رمزگان به شکل محدود کار داشت. زمانی که ما وارد سمیوتیک شدیم، گرامس میگه ما وارد فرایند دیگه میشیم، یعنی دیگه رمزگان یا دیگه واژگان برای ما ارزش ندارن، یعنی ارزش مطالعه ندارن. ما این نظام‌های نشانی رو در ارتباط با هم و در سیر تحولشون در درون یک فرایند و پروسه مورد مطالعه قرار میدیم تا ببینیم که به سمت چه معنایی نشانه‌گیری میکنن و جلو میرن. این شد که این تفاوت اصلی پیش آمد. گرامس سمیوتیک رو پیشنهاد کرد و توضیح هم داد که شاید سمیوتیک ما با اون سمیوتیکی که تو آنگلوساکسون هست فرقایی هم داشته باشه، ولی آمد ولی چیزی رو اعلام کرد، گفت مبنای مطالعات ما، مبنای پایگاه اصلی مطالعات ما سوسور دیگه نیست. درسته که ما از داده‌های سوسور هم چند استفاده می‌کنیم، ولی اون اصلی که ما بر اساس اون داریم معنا رو جلو می‌بریم اون سوسور نیست. از این به بعد کیه؟ یلمسلبه. چرا یلمسلف رو انتخاب کرد یا یلمسلف رو انتخاب کرد؟ همون زبانشناس معروف شما میدونید دیگه، دانمارکی. چرا یلمسلف رو انتخاب کرد؟ به دلیل اینکه یلمسلف بعد از سوسور آمده بود کارهای سوسور رو، یعنی به شکلی کارهای سوسور رو مورد نقد قرار داده بود یا تکمیل کرده بود، و آمده بود گفته بود به جای ساین، آمد گفت که اصلا ساین رو کنار گذاشت، یعنی نشانه رو کنار گذاشت، آمد گفت زبان تشکیل شده از دو پلان، به جای اینکه زبان تشکیل شده از ساین، گفت تشکیل شده از دو پلان، اسم یکی رو گذاشت پلان صورت، اسم دیگری گذاشت پلان معنا. گفت از تعامل بین پلان صورت و پلان معنا، از رابطه بین پلان صورت و پلان معنا است که فرایند شکل میگیره و جلو میره. این دوتا با هم تعامل میکنن مرتب و مرتب جاشون رو به هم میدن، و این نکته رو اشاره کرد که مرز بین این دو پلان هیچ قطعیتی نداره. یعنی مرز بین پلان صورت و پلان معنا مرتب در حال چیه؟ در حال جابجایی. من اگه بخوام مثلا مثالی به شما بزنم خیلی ساده که برای همه ملموس باشه، همین چراغ راهنمای رانندگی خودمون رو در نظر بگیرید. پلان مثلا چراغ سبز پلان صورته. چرا؟ چون فرم دیگه، شکل. ما هرچی که فرم و شکل میگیم پلان صورت. چراغ سبز پلان صورت رو تشکیل میده، چراغ قرمز بازم پلان صورت رو تشکیل میده، ولی این دو تا یه مفهوم دارن؟ نه. پلان قرمز یعنی پلان صورت، پلان قرمز
بله.
مفهومش مفهوم ایسته، توقفه. پلان سبز مفهومش مفهوم حرکت، عبوره. بنابراین ببینید دو تا پلان قرمز و سبز داریم که صورتن، ولی باز مفهوم این دو تا یکی نیست. مفهوم این دو تا یکی نیست، در حالی که از لحاظ صورت هم یکی نیستن، ولی همواره اینا با هم کار میکنن. یعنی پلان صورت، هر پلان صورت پلان معنا رو فرا میخونه. یلمسلف میگه مثلا اگر قرمز باشه پلان معنایی رو فرا میخونه که سبز فرا نمیخونه. یعنی اگر چراغ قرمز باشه معنای ایست رو فرا میخونه، اگر چراغ سبز باشه معنای عبور رو فرا میخونه. یعنی پس ببینید یعنی چی؟ یعنی اینکه نشانه معنا رو فرا میخونه. این تفاوت رو نمیشه در نظر نگرفت. من این رو دارم در امروز در جایگاهی که دارم به شما این رو توضیح میدم، این جایگاه تاریخیه. شاید بعد از بنده در زمان زندگی بنده شاید کسانی با این مخالف باشن که من دارم سمیوتیک رو اینجوری تعریف میکنم و از نشان معناشناسی استفاده میکنم، شاید بعد از بنده بعد از مرگ بنده کسانی مخالف باشن و همواره منو بخوان نقد کنن. من امروز دارم از یه جایگاه تاریخی صحبت میکنم و شما شاهد این جایگاه تاریخی هستید و شما دارید اینو به عنوان سند ثبت میکنید. من خواهش میکنم این آرشیو رو به عنوان آرشیو ملی این رو حفظ کنید. چرا؟ من دارم از این جایگاه تاریخی اعلام میکنم که نشان معناشناسی در واقع هم سمت و سوی نشانه و کارکرد نشانه‌ای رو داره، هم سمت و سوی معنایی و کارکرد معنایی رو داره. نشانه ها اعتقاد بنده اینه که دست به دست هم میدن، یک فرایند رو میسازن که این فرایند به تولید معنا میانجامه، به تولید معنا میانجامه. حالا این معنا کشف باید بشه و دریافتش باید دریافت هم بشه، هم کشف بشه و هم دریافت بشه. بنده میگم که اگر نشانه سبز معنای عبور آزاد رو فرا میخونه، نشانه قرمز معنای دیگری یعنی معنای توقف رو فرا میخونه. دو جور عمل نمیکنن، دو نشانه هستن و دو معنای متفاوت رو فرا میخونه. اگر نشانه معنا رو فرا میخواند، این شکل خیلی ساده، یعنی من دارم در ساده ترین شکلش که چراغ راهنمای رانندگی توضیح میدم، شما برید سراغ ادبیات، برید سراغ هنر، برید سراغ متون بسیار پیچیده، برید سراغ معماری، برید سراغ موسیقی، نشانه ها همواره معنا رو فرا میخوانن، ولی نه به یک سبک و سیاق. بعضی نشانه ها در یک بافت فرهنگی معنا رو فرا میخوانن، بعضی نشانه ها در بافت اجتماعی معنا رو فرا میخوانن. مثلا ترافیک یک نشانه است که در درون بافت اجتماعی زندگی میکنه و در درون بافت اجتماعی معنا رو فرا میخوانه. ترافیک فضای سبز شهری یا فضای شهری در درون یک نظام شهری یک معنا رو یا بافت معنایی رو فرا میخونه. اینا یکسان و یک جور معنا رو فرا نمیخونن. من میگم نشانه ها همواره معنا رو فرا میخونن و این فراخواندن معنا سبب میشود تا معنا چیکار کنه؟ تا به معنا حیات بده و معنا به حرکت در بیاد. پس نشانه ها معنا رو به حرکت در میارن، ما کشفشون میکنیم. به همین دلیل من اعتقاد شدید من این بود که نشانه معناشناسی تفاوت مهمی داره با نشانه شناسی، یعنی اون واژه سمیولوژی و نشانه شناسی. اولا سمیوتیکه و سمیولوژی نیست. اگر در غرب، در نظام علمی غرب ما دو واژه داریم، بنابراین قرار نیست که این دو واژه یک جور معنا بدن. اگر یک جور قرار بود معنا بدن، چرا در غرب تاریخ علم میاد در کنار واژه سمیولوژی واژه سمیوتیک رو پیشنهاد میکنه؟ آیا فقط برای زیباییه؟ نه دیگه، مطالعات علمی آمده اونا رو وادار کرده به این که بگن الان واژه سمیولوژی دیگه جواب نمیده و به این دلیل واژه سمیوتیک رو ما به کار میبریم. پس اگر اونا این کارو کردن، یعنی که این دو واژه یک معنا ندارن. چرا ما در ایران باید اصرار کنیم که هم سمیولوژی نشانه شناسی است، هم سمیوتیک نشانه شناسی است، هم سمانتیک در واقع به این دوتا مرتبطه؟ یعنی چرا باید اصرار رو کنیم؟ ما باید هر جایی که نیاز تصحیح کنیم. بعضیا به بنده انتقاد میکنن، میگن آقا شما کارتون رو گوشید با ساختن یه تعداد واژه و واژه سازی میکنید، کار دیگه نمیکنید. علم ابزارش واژگانشه. یک معماری و یک ساختمان میخواد ساخته بشه، شاغول ابزارشه، نمیتونه این ابزار رو نادیده بگیره. بنابراین در علوم دیگه، در نشانه شناسی هم علم ابزاری داره، در معنا شناسی هم علم ابزاری داره، در ادبیات علم ابزاری داره. ابزارش چیه؟ واژگانشه. ما با اصطلاحاتمون داریم معنی میدیم، ما اصطلاحاتمون داریم حرف میزنیم تو جهان علم. بنابراین بر اساس اون ضرورت، بر اساس این ضرورت هایی که من تعریف کردم، بر اساس فرایندی بودن، بر اساس تفاوت سمیولوژی و سمیوتیک، بر اساس رابطه نشانه ها با هم در مسیر حرکت به سوی معنا و تعامل، بر اساس سمیوزیس که ارتباط یا تعامل فضای پلان صورت و پلان معنا یا پلان نشانه و پلان محتوا و پلان معنا است، بر اساس اصل سمیوزیس من این واژه رو پیشنهاد کردم در ایران و بهش اعتقاد دارم که از لحاظ علمی باید با واژه سمیولوژی یعنی همون نشانه شناسی باید فرق کنه. چون اگر فرق نکنه ما مجبوریم اون موقع چیزهایی رو به کار ببریم که در مورد خود واژه نشانه شناسی که در درونش نیست واقعا. بله ما میتونیم هر چی که دلمون میخواد در مورد نشانه شناسی بگیم بله نشانه شناسی این کارو میکنه، ولی اینها رو ما بهش میدیم، ضرورت علم بهش نداده.
بله،
چون سمیولوژی بوده و ما هم باید با این تحول جلو بریم و نترسیم از این که چرا باید بترسیم از این که واژگانمون رو تصحیح کنیم یا چرا بترسیم از این که من البته نشانه شناسی وجود داره، در عمل میکنه، تا من خودم همه جا نشانه شناس خوانده میشم، هیچ ایرادی هم نداره. ولی یه جایی اون تفاوت خیلی ریز و جزئی که وقتی وجود داره، من در اون تفاوت ریز و جزئی علمی میگم نشانه معناشناسی و نشانه معناشناسی رو با این تعریفی که بهتون گفتم جلو میبرم.
متشکرم از توضیحات مفصلی که دادید در این رابطه، چون به هر حال اینها پا پایه‌های این علم رو تشکیل میدن، به خصوص برای مخاطبان عمومی ما که با الفبای این رشته ها و با تعاریف ابتدایی این واژگان هم آشنا نیستن، اینها بسیار میتونه مفید باشه، اون هم از جانب کسی که در واقع یکی از پیشگامان این علم هستش به فرم جدیدش، به خصوص با توجه به مکتب فرانسوی که شما بهش اشاره کردید که این واژگان ارائه میدیم، و به خصوص این رشته نشان معناشناسی که واضحش خودتون بودید و در این زمینه کارهای متعددی رو انجام دادین، هم به صورت نظری هم به صورت عملی. شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر حمیدرضا شعیری از نشان شناسان مشهور ایران. برای آشنایی بیشتر شنوندگان گرامی با سیر تحول نشان شناسی، حتی حالا فاکتور میگیریم ما از اون تفاوت‌های ریزی که وجود داره میان نشان شناسی و معنا شناسی، با توجه به توضیحاتی که دادید به نظر میرسه که خب نشان شناسی که ما امروز باش سر و کار داریم یک مبحث میان رشته‌ای هستش، یعنی محدود نمیشه فرضاً به زبان شناسی یا ادبیات و رشته‌های دیگه، بلکه کاملاً مسائل مختلف رو، اما از مسائل اجتماعی فرهنگی رو در بر میگیره، مسائل متنوع هنری و از عکاسی و سینما و موسیقی گرفته تا تئاتر تا در واقع تمام وجوه مختلف زندگی رو. مثلا خب ما در سینما فرض کنیم با فردی مثل کریستیان متس سرکار داریم که بانی این رشته بوده، شما هم در سالیان اخیر توجه داشتید به نشانشناسی سینما و نشانشناسی تئاتر، همچنین کارتون تئاتر بوده. برای آشنایی بیشتر و به خصوص در زمینه کاربردی این رشته نشانشناسی و بعد نشان معناشناسی، اگر شما با زبان خیلی ساده و در واقع خیلی کاربردی بخواین این زمینه رو توضیح بدیم برای شنوندگان گرامی، فرض کنین یک متنی رو، یه متن ادبی رو، یه داستانی رو به شما تحویل بدن و زیر نظر شما قرار باشه که با استفاده از مبانی نظری این علم، حالا هم نشان شناسی هم نشان معنا شناسی، یک اثری رو مورد بررسی قرار بدیم. فرض کنین مثلا بینوایان ویکتور هوگو یا هر کتاب مثلا در جستجوی زمان از دست رفته مارسل پروست یا کتاب‌های ایرانی، به صورت عملی مثلا چه زمینه‌های خاصی رو در نقدتون، در نقد نشان شناسی و نشان معنا شناختی شما مورد بررسی قرار میدید؟
بله، ببینید، به هر حال من اینو البته توضیح بدم که سمیوتیک، حالا من خود واژه سمیوتیک به کار میارم که دیگه این تفاوت بین نشان شناسی و نشان معنا شناسی رو ما نخواهیم اینجا برجسته کنیم، خود واژه سمیوتیک رو به کار میبرم. ببینید، سمیوتیک همونطور که میان رشته ای هست دو ویژگی مهم دیگه داره. یکی این که ببینید سمیوتیک از یک سو ابزار مطالعه است، یعنی ببینید من وقتی میخوام مطالعه کنم متنی رو، میخوام مطالعه کنم جهانی رو، من میخوام الان فرض کنید به مطالعه این پارک بپردازم.
بله،
ویژگی خودشه داره، ساختار خودشه داره، کارکرد خودشه داره و معنای خودشه داره این پارک دیگه. اگر قرار بود همه پارک‌های جهان یکسان معنا بدن که ما دیگه این همه پارک‌های متفاوت نداشتیم.
بله.
خب من اگر بخوام در واقع معنای این چیز رو توضیح بدم، سمیوتیک ابزاری نیاز دارم. خب سمیوتیک این ابزار رو به من میده. یعنی چی؟ این ابزار مطالعه و ابزار توضیح رو به من میده، ابزار تحلیل رو به من میده. پس از یک سو نشان شناسی ابزاره، سمیوتیک ابزاره، اما از سوی دیگه سمیوتیک خودش علمه. یعنی بله، ابزاره، ابزار مطالعه است، یک. علمه یعنی چی؟ یعنی این که میدونید که هر علم تعریف خودشو داره، تئوری‌های خودشو داره، نظریه‌هایی که در درونش دارن عمل میکنن و در حال رشدن، نظریه پردازی میکنه دیگه. علم نظریه پردازی میکنه، در علوم انسانی میگم علم نظریه پردازی میکنه و جلو میره دیگه. بدون نظریه پردازی که ما جلو نمیریم، نظریه پردازی میکنه، پس علمه. از سوی دیگه متده، یعنی ما روش من باید عمل کنیم، نیاز به روش داریم برای مطالعه، ما نیاز به روش داریم. خب سمیوتیک به ما این روش رو میده، یعنی روش مطالعه رو به من میده. مثلا سمیوتیک زمانی که ساختارگرا بود، روش مطالعه‌اش هم ساختارگرا بود. پس ببینید حتی روش مطالعه متحول شده. دوره 30 ساله ساختارگرایی 1960 تا آخر 1980، یعنی ابتدای 1990 که سمیوتیک ساختارگرا خیلی اصلا علوم ساختارگرا شدن و ساختارگرایی دوران طلایی خودش در 30 سال طی کرد، سمیوتیک هم ساختارگرا بود و روشش هم ساختارگرا بود. حالا روش ساختارگرایی مشخص چیه؟ من نمیخوام اینجا وارد توضیح روش بشم که روش ساختارگرایی یعنی این که من چه عناصری رو دقت کنم، چه